بسم الله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا بحق محمد وآل الطاهرين إلهي أبلي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بإذن قدسك اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب إلهي بالحسين إلهي الله دیشب ما بحث پلتفرم شیطانی رو داشتیم به اینکه امیال نفسانی ما رو شیطان میشناسه، جذابیت های دنیا رو میشناسه، برای اینکه این دوتا به هم اتصال برقرار کنه یه دونه حرام داریم، این رو برای ما حلال جلوه میده، بعد میره خونشون. این بحث خیلی مختصر دیشب این بود که این پلتفرم خود به خود کار میکنه. مثالش هم برای ماه رمضان زدیم که علارغم که قطعا شیطان در قل زنجیره، انسانها خیلی بدتر هم میشن و به گناهانشون ادامه میدن. یادم اومد به این خاطره ای که از شیخ انصاری رحمت الله علیه، چون خود شیخ نقل کرده اعتبار داره این خوابه، که میگه اومد خدمت شیخ انصاری و گفت من شیطان رو در خواب دیدم و یک تنابهای خیلی زخیمی، زنجیرهای خیلی بزرگی آویزون بود. گفتن اینا چیه؟ گفتن اینا مال اینه که میندازم گردن مؤمنین، اینها رو میکشونم به سمت خلاف، گناه و جهنم. بعد به شیخ گفته بود که این زنجیر بزرگی بود، پاره شده بود. من گفتم این چیه؟ گفت این مال شیخ انصاریه، دیروز انداختم گردنش که بکشمش، پاره کرد. حالا داستان اونش رو من کار ندارم که چی بوده. این قسمتش میگه به شیطان گفتم که زنجیر من کدومه؟ گفت اون صندلیه رو بیار بهت بگم زنجیرت کدومه. گفت من رفتم صندلی رو آوردم، گفت تو زنجیر نمیخوای که بهت میگم برو فلان کار بکن. میگه چش. داستان ارتباط دادن امیال نفسانی به زینت‌های حرام دنیا یه داستانی که خود به خود و اتومات کار میکنه، نیازی نداره که مثلا شیطان دیگه بیاد وسوسه کنه. حب دنیا رو در دل ایجاد میکنه، امیال نفسانی ما رو میشناسه، خود به خود نفس دنبال دنیا میدوه. بعد گفتیم در مقابل این ما یک راههایی داریم که اون راه ها رو عرض کردیم خدمتتون، من جمله این که انسان ها با لذت واقعی آشنا بشوند. لذت واقعی رضی الله عنهم و رضوا عنه، آدم ها در صورتی در دنیا راضی میشن که خدا ازشون راضی باشه. وقتی خدا ازشون راضی باشه نه یه احساس رضایت دارن، ولی اون که هیچی نداشته باشن. 8 جای قرآن اینو تأکید کرده، 8 جا که آقا اگر انسان ها میخوان راضی باشن باید خدا ازشون راضی باشه. به همین دلیل است که امثال تو این رو می چشید که میگه مثلا آقا دیشب خیلی، مثال میزنم ها، دیشب خیلی جلسه خوب بود. میگه آقا جلسه خوب بود یعنی چی؟ میگه خیلی گریه کردم، پاک شده، احساس خوبی بهش دست داده. و اینه هر جای عالم بگی که یه آدمی به گریه کردن میگه خوب، اینو باور نمیکنه. یا مثلا میره کار جهادی، برمیگرده خیلی روحیه داره، عرق ریخته، آفتاب خورده، اذیت شده، یا فضاهای خیلی جدیتر، خیلی جدیتر. اگه اجازه بدید من یه تجربه تکراری خدمتون عرض کنم. این ما اون زمانی که دانش آموز بودیم، من خیلی فوتبالی بودم، خیلی زیاد، یعنی تو دیوارهای اتاق من جا نبود بس که عکس این فوتبالیستا رو داشتیم. بعد مرحوم ابوی اینا هیچی ما نمیگفتن، معمولش این بود که ایشون اجازه میداد من خودم انتخاب کنم. بعد یه داستانی شد، ما این پسر یک از رفیقای نزدیکمون سر کوچمون که ما با هم پایگاه بسیج میرفتیم و فلان اینا، این شهید شد. از این ورش هم همین الان هم آرشیوش هست، عکسش هم دارم، که من دعوت شدم برای تیم ملی نوجوانان. گفتم آقا اردو اول شهریور ماه. گفتیم باش. ماملا خیلی فوتبالی بود. رفتم خونه این بنده خدا تسلیت بگم، نگاه مادرش سنگین بود رو من سنی هم نداشتیم، 13-14 سال. رفتم به مرحوم پدرم گفتم که میخوام برم جبهه، منتها اول شهریور اردوه. گفت حالا برو ببین چی میگن اینا، خدا حفظش کنه الانم زنده است. مسئول نایه حمزه سید الشهدا بود، آیه حمیدی، من اسم میارم میخوام مستند بشه. رفتم پلو حسین حمیدی بهش گفتم که آقا من میخوام برم جبهه. گفت خب برو. آموزش هم دیده بودیم قبلا، به لحاظ اینکه الان بسیج بودم و اینا. گفتم نه، من اول شهریور اردوی اصلا چیز داریم ما، تیم ملی و من باید برم و اینا. گفت آقا بیا، ما الان اعزام داریم 21 مرداده، تو برو من زیرش میمیسم. میمیسم ایشون هر وقت اومد اگه دو روز بعدش خواست برگرد. ما 21 مرداد رفتیم برای اعزام، من عالیه دیگه، میرم و لذت خیلی بالایی آدم، تیم ملی باشه، فوتبال باشه، فلان. میریم و برمیگردیم میگیم جبر رفتیم دیگه، هر کی گفتیم که بله دو روز میریم، 25 سال خاطره تعریف میکنم. من ادامه نمیدم براتون، فقط بدون از تو کوپه‌ای که ما از حرکت کردیم از قطار تا رسیدیم اونجا، من همینجوری درجه به درجه داشتم نسبت به دنیا دیدم عوض میشد. از بغل دستی ها تا اون توسلی که تو کوپه بود، همه هم غریبه، یه نفرشون آشنا بود، یه نفر آشنا بود. تا رسیدیم اونجا، بعد من اون قضیه که کلن یادم رفت، ولی یه هفته بعدش یه اتفاق افتاد که من باید میرفتم تهران برمیگشتم، یه عصری باید میرفتم تهران برمیگشتم. من از دم پادگان که زدم بیرون به سمت تهران تا برگشتن گریه میکردم از فراق اون یه هفته. ببینید یه لذتهایی هست، ببینید ممکنه الان مثلا ما دستمون به یه لذتهایی نمیرسه، فعلا با همین لذتهای مسخره دنیا سرتر رو قضیه رو هم میاریم. اما وقتی اون لذت، ترک لذت که دارم میگم، باید جور بشه محیطش، وقتی انسان بهش میرسه، رضایت خدا یه لذتی ایجاد میکنه، این لذت غیبیه، خودت هم نمیفهمی چرا اینقدر خوشحالی، راضی، خودت هم نمیفهمی چرا این غذا اینقدر خوشمزه است، این خوابه چرا اینقدر چسبید. همین خور خواب قشم و شهوت دنیا تو دامنه لذت الهی یه مزه‌ای داره که هیچی نداره. بعد ما حالا بچه بودیم، آدم داشتیم مثلا 30 سالش بود، 30 سال زمان جنگ، اونا که اومدن دیگه پدر بزرگ ما حساب می‌شدن. اونم همینو میگفت که زن داشت، بچه داشت، لذت ازدواج، لذت بچه داری، لذت مقام، لذت اعتبار. بعد اون لحظه‌ای که من می‌خواستم برم که زود برگردم دیگه، الان این آقای اکبرهای میساقیان هست زنده است. گرفتم بهش گفتم که آقا من میخوام برم برگردم، گفت اردو تیم ملی. گفتم که میخوام برم برگردم، پنج روزه میام. گفت نایمدی خطت میزنم. گفت ولی میری بر نمیگردی. الان زنده است، بریده داشت سوال کن. گفت میری بر نمیگردی. ببینید این بحثا هست که یه چشیدنهایی وجود داره، باید آرزو کنیم خدا به ما بچشونه. اگر این اتفاق بیفته خیلی زندگی لذت بخش میشه. مثل همین الان که شبا با بدبختی میای اینجا میشینید گریه میکنی، خودتو میزنی ولی خوشحالی. به قول مرحوم حضرت آیت الله حائری، اینا فقط چشیدنیه، یعنی برای کس تعریف کنی بهت میخنده، باید بچشی. ایشون میگفت مثل قنده، نمیتونی شیرینی رو تعریف کنی، شیرینی باید بخوری. خب وقتی چشیدی، اگر فطرت یعنی فاصله ایجاد شد، یواش یواش لذت های دیگه جایگزین میشه. در پلتفرم الهی تو اتصالتو نباید قطع کنی. اینجوری یواشکی ندید مردم بیان جلو، رسمی برادران محبت کنید، هر چی میتونید بیان جلو. خدا خیرتون بده، یه صلوات هم قطع کن. این صلوات واقعا ما رو شب عاشورا نبود، حالا خودمونیم. اولین قدم این است که اگر لذت معنوی را چشیدی، به قول شهید مطهری، جدایی نندازی، جدایی بندازی، شیطان و نفس میاد لذت‌های مادی رو جایگزین میکنه. جایگزین میکنه، بالاخره انسان دنبال لذت میگرده، اگر اون نیاد این جایگزین میشه. دومش بحث دشمن شناسیه. خدا رحمت کنه، در ازاشو مطالعه کنه، شهید سنوار، یحیی سنوار، ایشون اون مدتی که در زندانهای اسرائیل بود زبان عبری رو کامل یاد گرفته بود، تمام کتابای اینا رو خونده بود. یک کتابی هست که الان این کتابه، من قول آقا رو براتون بگم، تحت عنوان پروتکل یهود. خب کتاب مستند نیست، یعنی پروتکل یهود، یهود که نمیاد پروتکلش رو لو بده، مستند نیست. آقا هم وقتی تعریف کنه از این کتاب که آقا اینو بخونید، اشاره میکنن گرچه سندیت نداشته باشد، ولی خوندنش مغز انسانو باز میکنه که آقا اونا یه داستانایی دارن. بالاخره اینطوری نیست که هیچ سندیتی نداشته باشه، از افعال اونا اینا در میاد. بله اینا هیچ جای مکتوب نشده، پروتکلی به نام یهود اینجا هیچ جا نوشته نشده، نمیاد که لو بده خودشون، ولی این افعال اونا، این برداشت میشه ازشون کرد که این پروتکل رو دارن عملا. دشمن شناسی خیلی مهمه، چون چیکار میکنه؟ از مسیر زینت های دنیا میاد، از مسیر زینت های دنیا میاد. تو بدونی این شکلاتی که داره به تعارف میکنه، این شیرینی که داره تعارف میکنه، بک‌گراند ذهنی این آدمی که داره تعارف میکنه چیه، اینو بفهمی که هر چیزی رو نگیری. دشمن شناسی خیلی مهمه. اگه خدا عمر بده انشالله و زنده باشیم، تو جلسات بعد محرم یه سری مباحث خاصی رو از قول دشمن براتون نقل میکنم که حالا اون به دهه نرسید دیگه، ما بحثم یه کم اینجا طول کشید تا زمین بحث شروع حسینی هم تموم نمیشه. دوم بحث خداشناسی. خداشناسی به معنی چی؟ به معنی الذین آمنو، یعنی اعتقاد داشته باشیم قلبن عملا به خدا. خداوند روزی رسان است، چرا از مسیر زینت های دنیا و فریب و دروغ دنبالش میرم؟ چون ایمان ندارم. همه چیز دست خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، چرا به صد چیز دیگه و صد بت دیگه من دارم توسل میکنم؟ برای اینکه ایمان ندارم. بیایم برگردیم اعتقاداتمون رو یه بار دیگه مرور کنیم، اون چیزایی که شیطان و دنیا ما رو فریب داده که اعتقادات ما تبدیل به ایمان نشده است، اونها رو بازخوانی کنیم و دوباره تمرین کنیم و انجام بدیم. یه درصدش هم کاملا تجربیه، یعنی ما تا به تجربه نرسیم به این داستان اعتقاد پیدا نمی کنیم. این درسش تجربیه. ولی تلقین هم خیلی مؤثر است، بتونیم تلقین هم بکنیم. دوم بحث خداشناسی. سوم بحث اتصال. اتصال دو مدله. مدل اول از این من تشابه به قوم فمن هم نتیجه بگیریم. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر ما دشمن رو بشناسیم نباید شبیه دشمن باشیم. تو همین ایام جنگ، جنگ 12 روزه، شاچراغ راهپیمایی، جوونه تیشرت پوشیده بود پرچم امریکا روش بود. ببینیم من تشابه به قومن فمن هم، این ممکنه همونجا مرگ بر امریکا هم بگه، اما این شباهت سیاهی لشکر دشمن زیاد میکنه، چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی. بارها براتون گفتن، همه جا شنیدید، تو کتابای تاریخی نوشتن که از این 30,000 نفری که اومدن برای کشتار آقا امام حسین و اصحابش، 1,000 نفر بیشتر نجنگیدن، بقیه سیاه لشکر بودن. این 29,000 نفره به اون 1,000 نفر جرأت دادن که به جنگن. سیاه لشکر اسلام رو پر کنیم، سیاه لشکر دشمن رو خالی کنیم. الان مثلا طرف چون فالوور داره فکر میکنه مردم ایرانه، در حالی که شاید 90% فالوورش فقط فالو کردن و بقیه چیزا که شما دارید میبینید، تا لباس پوشیدن، تا علاقت به خوراکی، تا علاقت به این، از مسیرهای مختلف اومده جلو دیگه. سالهاست ما اینو فهمیدیم. من یه مطلبی رو تو کلاس‌های خاص میگم برای بعضی از کادر تو جای مختلف، حالا اینجا یه اشاره میکنم. اونم این که مثلا ازشون سوال میکنم که آیا شده تا حالا این ترامپ با این قیافش، با این خباستش، تا حالا شده مثلا از یه ریاکشن ترامپ، یه خنده ترامپ، لحجه ترامپ خوشت بیاد؟ اغلب میگن آره. میگم میدونید برای چیه؟ میگه برای چی؟ میگم برای این که چند دهه است هنرپیشه‌های هالیوود رو برات محبوب کردن و این تداعی ذهنی میکنه، چون این هم هنرپیشه است. وقتی تو نمیتوانی بین اعتقادات و علایقت مرز ایجاد کنی، علایق رو اعتقادات تأثیر داره. وقتی علایقت انفعال نسبت به غرب و دشمنه، تأثیر داره روی اعتقاداتت. وقتی موسیقی اونو گوش میدی، هنر اونو میبینی، کارای اونو انجام میدی، لباس اونو میپوشی، خوراک اونو میخوری، اولین گامی که مرحوم گاندی در جهت استقلال برداشت همین قطع ارتباطات علاقه‌ای با غرب و انگلیس بود. علاقه مردمش رو قطع کرد که الان هندوستان، شما فکر نکنید مثلا از نظر تکنولوژی و علم و اینا، مثلا همین چیزایی که تو فیلم‌های هندی میبینید، از هندوستان الان قوی از نظر علمی، تو نانو الان دومه یا سومه و خیلی چیزای دیگه، و چین و هم کشورهایی که الان به جا رسیدن دیگه. امروز یه توییتی از یه ژاپنی میخوندم که خیلی ناراحت بود، میگه ما نسل سامورایی‌ها ببین به کجا رسیدیم، باید آرزو کنیم یه رهبری مثل رهبر ایران داشته باشیم که غیرت مردم رو تحریک کنه. ما چقدر بدبخت شدیم، تغییر دادن نسل سامورایی رو در ژاپن، تغییر دادن. به چه دلیل؟ به دلیل همین من تشابه به قوم فمن هم، شباهت ایجاد کردن در علایقشون. چون در علایقشون شباهت ایجاد شد، در اعتقاداتشون هم شباهت ایجاد شد. این یک. دو، برای توی که شب عاشورا هر سال میای، اتصال اگه قطع کنی، شیطان یه اتصال دیگه وصل میکنه. در هر حالی هستی، ما از این روایت امام صادق، رحمت امام صادق و رحمت خدا رو فقط نتیجه نمیگیریم، اهمیت اتصال رو نتیجه میگیریم که در زمانی که امام صادق هست و شیعه امام صادق طرف، شیعه امام صادق، یکی از کثیف‌ترین گناهانی که اصلا این گناه مرسوم هم نیست، وسوسه نفسانی هم باشش نیست، الکل مصرف کرده، میگه امام صادق الکل مصرف کرده بودن تو کوچه، تو خیابون، یه دفعه دیدم از روبروی داره امام صادق میاد، برگشتم رو به دیوار، نشستم سر اون به یه کار مشغول کنم، گفتم الان برگرده بوش میزنه تو مشام امام صادق میفهمه فلان. گفت امام اومدن پشت سر من، دست سر رو کمر من، یه جمله گفتن رفتن. گفتن فلانی در هیچ حالی از ما رو تو بر نگردون، اتصال خیلی مهمه، خیلی اتصال مهمه، وصل بشه در پلتفرم الهی، تو باید به یه جای وصل شی. اون الان نفس تو رو به زینت دنیا وصل کرده، تو باید نفس تو به یک تشکل و تشکیلات الهی وصل کنی. خیلی از شغلها هست، این شغله به صورت پلتفرمی وصله به خدا. طرف امام جماعت، طرف مدداه، طرف روزخونه، طرف تو تشکیلات امام حسین کاری داره و غیره و غیره. سیستماتیک به یه جای باید وصل چی؟ از نظر معنوی، مسجد محلت، هیئتت، تشکیلاتت، یه گروه جهادی، یه جای باید وصل چی؟ این تأکیدی که ماها میکنم راجع به اتصالات، این تأکید امام صادقه. خیلی دنبال این هستی که یک جای ثابت داشته باشی برای دنیا. آقا ما یه شغل داشته باشم ثابت، خیالم راحت باشه، دمت هم گرم. یه جای معنوی ثابت هم داشته باش، خیال خودت راحت شه، خیال خودام راحت شه، که بدونی آقا هر روز که بلند میشی برای این قسمت معنوی وظیفه گردنته. نمیتونیم همینجوری ول کنیم، ما هیچ قدمی بر نداریم برای اتصال به خدا، منتظر باشیم همیشه نسیم رحمت بوزد. در این پلتفرم اینه، اگر به جای وصل نشی به جای دیگه وصل میشی. ما توی بحث مدیریت هم داریم، میگه آقا مدیر خوب کسی است که گروه های غیر رسمی رو در تشکیلات خودش تبدیل به گروه رسمی کنه، وگرنه گروه های غیر رسمی برای خودشون یه داستان را میندازن، اصلا از مسیر اصلی از صراط مستقیم خارج میشن. برگردیم به کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری، اون قسمت امام صادقش و اون بحث که راجع به پیوستگی به اتصالات و تشکیلات اسلامی میگن، تشکیلات انجیوی مردمی، نه سازمانی. مردم باید تشکیلات داشته باشن. بحث جدیدی که چند سال راه افتاده که آقام خیلی تاکید کردن، بحث روزهای خانگی، افرادی محله جا جمع بشن هفته ای بار، ماهانه، فلان، اینا یه روزه خانگی داشته باشن تو محل. اینجوری نیست که همه بتوانن یه جایی جلسه باشه از اقصا نقاط شهر همیشه بتونن بیان، باید گیرشون بندازی، باید بگی آقا نوبت توه، هفته بعد 15 ای ما نوبت توه، 14 ای ما نوبت توه. این پلتفرم باید ایجاد بشه که ما بهش میگیم شبکه شیعی، که اونا اسمشو گذاشتن چی آقا؟ هلال شیعی. میگن آقا داره هلالی میره جلو تو قرص کامل بشه، نباید بذاریم کامل بشه. خب پس اینم جزء مباحثی که ما داریم، اتصالات. قسمت بعدی، ببینید نگاه ما به خداوند تبارک و تعالی و دین چه نگاه است. ما دو مدل نگاه داریم، یک نگاه تکاملی، یعنی ما وقتی وصل میشویم به خداوند تبارک و تعالی به لحاظ نزدیکی به خدا، قرب الهی یعنی چی؟ یعنی شما صفات الهی در تو بیشتر جلوه کنه، یعنی محبتت بیشتر بشه، کرامتت بیشتر بشه، ستاریتت بیشتر بشه، غفاریتت بیشتر بشه، همه صفات الهی کسش. و در اقوالات بزرگان دارن که شماها از صفات الهی دعای جوشن کبیر، اون هزار تا صفت، یکیش همش عمومی برای مردم، یکیش خاص مال خودته. برو بشین جوشن کبیر رو بخون ببین کدوم صفتش الان داری. بعضی از ما، هر کدوم از ما یکی از اون صفتها رو فطرتن داریم. اون یکی که میدونی فطرتن داری یا دو تا یا سه تا، به قدری که تو ولی خدا هستی تعدادش ممکنه بیشتر بشه، اونا رو تقویت کن، بقیه رو عمومی رعایت کن. این اولین هدف ما از اتصال به ملکوت و خدا، این اولیش. دومیش چیه؟ دومیش که شیطان میاد وسوسه میکنه است که نگاه ما به خداوند تبارک و تعالی و به دین و به روزه و به مجلس و به زیارت و به نماز و به عبادت نگاه حمامی است. هرچی کثیف‌تر باشی بیشتر باید بری حمام. شیطان چی میگه؟ میگه نه جای تو نیست. تو کی به تو گفت بیا مجلس امام حسین؟ تو نماز، تو فلان. میگه نگاه نگاه حمامیه. من این جمله نگاه حمامی رو از کتاب اربعین حضرت امام تو بحث موازنه دیدم، هیچ کنم از بزرگان نگفتن. برای روح امام صلوات بفرستید. امام فرمان داستان ما و خدا، داستان قیام، داستان موازنه است. اون کسی که تو ذهن تو وسوسه میکنه که تو باید یا صد باشی یا صفر باشی شیطانه. اصلا کلن صد و صفر مال شیطانه. تو همه چیز، تو سبک زندگی، تو اخلاقه، تو رفتاره، تو درست، تو مقامه، تو اعتباره، تو جنگیدنه، صد و صفر مال شیطان. صد و صفر در دنیا وجود نداره. ما یه صد در دنیا داشتیم، معصومین بودن، تموم شد، خاتم. بقیه دیگه همه خوب خوبامون 90 و ایناییم تا قبل از صفر. صفر وجود نداره در عالم. صدام صفر نیست، ترامپ صفر نیست، صفر وجود نداره در عالم. شیطان میاد چی کار میکنه؟ میگه یا باید صد باشی یا باید صفر باشی. اگه صد نشدی ول کن دیگه، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. از این ضرب المثل های به شدت اشتباه. ما چی میگیم؟ ما میگیم مثلا نگاه صدی به خودمون، به نفسمون، نگاه صدی. هیچ جای قرآن، هیچ جای روایات همچی نگاهی وجود نداره. حتی راجع به معصومین هم میگن اونها هم خطاهای خودشونو دارند. سیئات المقربین حسنات الابرار. میگه مقربین همین حسناتی که ما داریم برای اونا به خاطر قصورهایی که دارن سیئه حساب میشه. توبه میکنم برای این. شیطان میاد میگه آقا تو باید یا صد باشی یا ولش کن دیگه، ولش کن. معصومین چی میگن؟ میگن اگه روزی احساس کردی خیلی بد شدی اون شب باید بری حمام. امام میگه نگاه نگاه موازنه ایه. به ما یک ترازو دارن، در کفه چپش سیئات و گناهان ماه، در کفه راستش حسنات ماست. باید دائم اینو نگاه کنی. هر وقت این رفت پایین باید وزن این سمت راست رو بیشتر کنی، نه اینکه بگی ولش کن دیگه، سمت راست نمیخواد، سقوط کن. الناس کلهم خطاون. چی فکر کردین همه تون گناهکاری؟ چی دور برداشتی؟ و خیر الخطاون، بهترین شماها التوابون، کسانی هستن که دائم توبه میکنن، سمت راست رو سنگین میکنن. بعد این مسیر مسیر خوبیه، یعنی شما سال به سال احساس میکنی که موفق تری. وقتی مبارزه میکنی با نفس شیطان، هی اون ضعیف میشه تو قوی تر میشی. بعد کار به جایی میرسه که دیگه اواخر میفهمی که نه، کفه راست الحمدلله دست خودته. وگرنه همه ماها شب اول قبل هممون گیریم اگه بخواد مورو از ماست بکشه. ما میخوام کفه راست سنگین کنیم، به خدا بگیم با آقای ما 4 تا خطا داشتیم، 40 تا حسنه داشتیم، 40 تا کار خیر داشتیم. در این پلتفرمی که خداوند خلق کرده، اینجا آدم راحت میتونه موازنه کنه. بگه آقا من حالا موازنم، نه من معصومم، نه خدام، نه شیطانم، من یه چیزی بین و بینم، دائم در حرکتم. من این جمله‌ای که میگم، میگن آقا قشر خاکستری، تنهون برداشته خودش سفیده، به بقیه میگه خاکستری. خاکستری من از همه تون خاکستری تر. قشر خاکستری دیگه چی صیغه‌ایه؟ کی سفیده که به بقیه میگه خاکستری؟ همه خاکستریم، همه. یکی به سیاهی نزدیکتر، یکی به سفیدی، ولی هیچ کدوم نه سیاهیم نه سفیدیم، همه خاکستریم. این جا افتاده بود برای بچه هایی که می جنگیدن، جهاد می کردن، جونشونی کف دستشون گذاشته بودن، ادعای سفید نداشتن، چون ادعای سفید نداشتن کسی رو سیاه نمیدیدن، کسی رو همه رو خاکستری میدن. حالا مثلا این شرایطش یه جوری بوده، خاکستریش یکم بیشتره من کمتره، ولی بالاخره همه ماها بعد کبرم نداشته باشیم دیگه. کی از ما بدتره؟ خداییش کی از ما بدتره؟ اگه واقعا الان یه نفر تو ذهنت که از تو بدتره، این مرام اهل بیت نیستا. کی از ما بدتره؟ پس تو این قضیه وقتی جلو میریم اینو آقا اتصالات برقرار بشه، تشابهات برطرف بشه، علایق تنظیم بشه، علایق تنظیم بشه که انسان‌ها بدونن که علایقشون رو اعتقاداتشون اثر میگذاره. لباسی که میپوشی، غذایی که میخوری، نوع تفریحی که میری، دوستانی که داری، همراهی رو خیلی اثر میذاره. من به پدر مادرها توصیه میکنم، حالا ایشالله شب دوازدهمون برای بچه ها ما یه مدتی هم اهمال کردیم، بعد داستان داشته باشیم غیر از سرود و اینا کار دیگر رو اینا انجام بشه. بچه ها دور هم دیگه دارن رشد میکنن. همه ما اینطوری هستیم. تو این دور و زمونه تنها جنگیدن خیلی سخته، باید لشکر داشته باشیم، و این لشکر ها هستش که علاقه، وقتی علاقه پیدا میکنه به این سرود، این اعتقاداتش رو تکمیل میکنه، وگرنه یک کس دیگه برای سرود درست میکنه. ما باید علاقه نوجوانان و جوانان ببینیم متناسب با اعتقادات علاقهشون رو ارضا کنیم، تا انشالله خدا توفیق به درجه سریع‌تر بتونیم امتحانات بزرگ رو هم پس بدیم. خب صلوات بفرستیم بحث جان. خدا فرج امام زمان برسه. عرضم بزرگتون که راجع به ادامه برنامه اولی تذکر بدم که ما فردا شب و پس فردا شب که شام غریبانه، پس فردا شب که برنامه ویژه نوجوانان داریم و کودکان، دیگه منبر نداریم و از ساعت 8 اینجا برنامه شام غریبان شروع میشه، برنامه که حالا هر سال داشتم، برنامه انشالله معنوی باشه. برنامه کودکان هم همینطور، اون برنامه هم برنامه خاصیه، توی کانال ها سینشو زدیم، تعدادی هم که برای بچه ها حساب کردیم با توجه به ثبت نامی تلان شده، ما دست بالا میگیریم که انشالله به همه اون پذیرایی و اطعام آخر رو به صلاح هدیهشون برسه، که انشالله اونجا بتونیم من یه برای بچه های صحبت داشته باشم که بتونیم یه برنامه خاصی برای تابستونشون داشته باشیم. این دوتا برنامه که داریم. بعدش هم تو شنبه های محرم و سفر ما تو حسینی خودمون انشالله مراسم داریم که مده هاش و اینا دعوتی هستن، توی کانالا که انشالله عضو هستید یا میشید اونجا اعلام میکنیم که برنامه چیه. اینی که الان اعلام نکردیم به دلیل همین شرایط جنگیه دیگه، الان ما نمیدونیم مثلا پرواز بشه نشه فلان اینا، بیاد برسه نرسه، بالاخره تا قبل از شنبه ما اطلاع دقیقش رو تو کانالا میدیم. این نکته اولی که خدمت عرض میکنم برای اون پذیرایی اینا، من تو همون کانال شماره دادیم، اگه میخواد کسی کمک کنه تا فردا شب میتونه کمک کنه به پذیرایی شب دوازدهم، که انشالله ما امسال به نظر میسید که حالا این همه زحمت و خرج و اینا به 11 شب ختمش نکنیم، یه برنامه ویژه خاص بگیریم. این چیدمان اینجا هم عوض میشه که خانوادگی بشه و بچه‌ها جلو باشن استفاده کنن. برنامه هم ویژه خودشونه که زدیم برای شب دوازدهم فرداشون که انشالله شام غریبانه. درجه ادامه این شرایطی که الان درش قرار داریم، ببینید جنگ روانی در اذهان خیلی تأثیرش بیشتره. من چند شب قبلم عرض کردم که جمله حاج قاسم که مراقب باشید دشمن خوف در شما ایجاد نکنه، نترسید، لا تهنوا ولا تحزنوا. این لا تهنوا ولا تحزنوا رو یه جا بنویس، ماشینت، تو خونت، بغل آینه یه جا بذار، نترس، قصه هم نخور، نه بترس نه قصه بخور. گردان میزدیم به خط، 10 نفر برمیگشتیم. از مسجد ولی عصر خرمشهر ما زدیم برای که اورپن رفتیم مسجد، کیپ نیرو بوده، وقتی برگشتیم تو اتاق 10-12 متری شهید جلیلی مهندسی فر جا شدیم. همین الان ادمین صحبت ما رو ادمینا میشنون، اون صوت شهید مهندسی فر همین الان بارگذاری کنن تو کانال. قبلا زدیم دوباره ببینید لحن و تون صدای شهید جلیلی مهندسی فر رو، جملاتی که میگه یه آدمی که دیپلمه اصلا نرسیده درس بخونه. آروم باشیم، خبری نیست. تای تایش چی میخواد بشه؟ تای تایش این شهادت دیگه. خب الان من خیلی خوش میگذره دنیا بهمون. اون لحظه‌ای که اولین بار من میخواستم برم، ابوی ما برای ما من صحبت میکردیم، دو نفری واسطه دیدیم، من آماده بودم برم. گفت من یه دو تا جمله بهت بگم بعد برو. گفت ببین من الان اون زمان میگفت، گفت من الان مثلا 40 خورده سالمه، از نظر اداری هم استاد دانشگاه هم. از نظر اعتبارم فلان، وضع مالی من خوبه، همه چیم ردیفه دیگه، زن و 5 تا بچه و همه چی ردیف. گفت بابا من بهت میگم اگه تونستی بری برو، این دنیا خوشیاش زود میگذره، ناراحتیاش تو قلبت میمونه، چیزی نداره. از چی باید بترسیم ما؟ تهش میخواد چی بشه؟ تهش عشقه، تهش پروازه، از چی باید بترسیم؟ در آیه قرآن میگه آقا مؤمنین اینایی هستن که اصلا واله و شیدا میرن به سمت شهادت به خدا. تهش چی میخواد باشه؟ اونا باید بترسن، اونا باید بترسن. نه توی که الان بچه مؤمنی و فلان، من نهیدی تو تهران چقدر پشت سر تهران بد میگفتن، تهرانی و اله تهرانی و بله فلان اینا خراب شدن فلان شدن نیستن. مردم معمولی داره به پهپاده فوش میده، مرگ بر اسرائیل، میگه بالا سرشه. یه دونه اسرائیلی بیار اینجوری کرده باشه، 10 دقیقه قبلش سوراخ‌موش پیدا کردن. ما این غیرت شیعی، غیرت علوی، غیرت حیدری که یادگار 1400 سال در خونه اهل بیت بودنه، مال همین ایت هاست، همین محرم سفره که اسلام رو، این غیرت رو در دل ما زنده نگه داشته که امام فرمودن. ما اینو داریم. دوشنبه میزنیم، چهارشنبه آتیش بزنیم، باره بینیم بابا بچه گیر ورده، ببینیم چی میخوای بگی. بخندید زیر این صحبت ها، اینا بخندید، مسخرهشون کنید. دوشنبه میزنیم، یه شنبه بزنیم، یه امشب بزن، چیکار میخوای بکنیم؟ نترسید. ببینید جمله‌ای که آقا بعد از اون حمله وحشتناک که هر کشور دیگه بود زمین خورده بود، هر کشور دیگه، آقا یک قسمت از قرآن رو متوسل شدن، لا تحنوا ولا تحزنوا، این دوتا رو داشته باشید هیچ قصه نخورید. حالا روپا بایستید انشالله، همجوری که روپا میستین جلو هم بیان، هم برادر هم خواهرها، خواهرها هم جا بده دمشب یک کمی جمعتر بشینن، خواهرها خدا خیرتون بده، برادر هم همچه. یه دونه از اون براعت هایی من الان خیلی صدام گرفته، شما صدات رو خرج کن انشالله. یه دونه از اون براعت هایی که ببینید این پیام، این که ملائکه دارن میبینن یادداشت میکنن، با شجاعت، با حمیت، حیدری، زینبی، یه براعت با دو مشت انجام بده، انشالله ملائکه کیف کنن و برای امام زمان هم اعتبار باشیم انشالله. هر چی میتونی همجوری که میگی بیا جلو، خانم‌ها هم اینطور، صدا صدا صدا.